مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه 19 هم. چگونه با خدا حرف بزنیم؟ تهران، مؤسسه شهید آوینی. 85 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب بعد یه سوال دیگه هم هست که حالا هرچند کاملا مرتبطه به بحث جلسه قبل و مقدمه بحث این جلسه هست، اما باز هم به عنوان سوال عرض بکنم. فرمودن اگر ممکنه منظورتون رو از حیا و حالتهای گوناگون و شرایط گوناگون بیشتر توضیح بدید. مثلا اگر منظورتون از حیا در رفتار مؤدب بودن است، آیا گاهی افراط نمیشه که به بهانه حیا و ادب تعارفاتی پیش بیاد و اینها، و روابط خیلی سخت میشه، افراد با هم راحت نیستن، مثلا زودتر وارد شدن به جایی یا بدون تعارف صف اول نماز نشستن بی حیایی است؟ متشکرم. ببینید، ما درباره حیا این بحثا رو خیلی سنگین داریم، ولی خب ما نمیخواستیم در مورد حیا صحبت کنیم. ما در مورد چی صحبت کردیم؟ گناهکاری که شرمنده میشه پیش خدا، یه نوع از حیا و شرمندگی رو ازش صحبت کردیم، یعنی به این بیشتر کار داشتیم، اونم شرمنده شدن در اثر معصیت. این به عنوان یه عامل بازدارنده واقعا باید کار کرده خودش رو تو زندگی آدم نشون بده که من اگر فلانجا کوتاه بیام شرمندگی مچکار کنم. پیش خدا این بحث خیلی مطرح بود برای من، برای جلسه قبل ما، برای بحث ما. اون وقت گفتیم از حیای از مردم کمک میگیریم برای حیای از خدا. چند تا مرحله، 4 تا مرحله کردیم حیا رو اگه یادتون باشه، و گفتیم سخت‌ترینش حیای از خداست. اون حیا یه پیچیدگی درونیه، و الا اگر یادتون باشه جلسه قبل من اشاره کردم که تو حیای از مردم چند تا عقرب خوابیده. یکیش حب جاهه. در واقع گاهی از اوقات من حیا نمی کنم از کسی، دوست دارم به یه عزت و مقامی برسم، مثلا ساکت میشینم که مبادا حرف بزنم زایه بشم، میخوام فکر کنم. بعضی وقتا آدم متکبری هستم، ساکت میشینم تا تکبرم ارضا بشه. بعضی وقتا آدم ترسویی هستم، ساکت میشینم و تا اینکه چی بشه، حیام ارضا بشه. پدر مادرها مواظب باشن بچه رو میخوان مؤدب بار بیارن، اینجوری بار نیارن که بچه بترسه بروز داشته باشه. بچه اومد سر کنار سفره، بچه 3-4 ساله دیدی میخواد بگه که من مامان اون مثلا غذا خوبه رو میخوام. پدرش رو بعضی وقتا در میارن پدر مادرها که ساکت زشته، مثلا تا 7 سالگی این چیزا رو نباید به بچه میگی زشته. آخه زشته کوپیشه کی زشته؟ اونا هم آدم هن. اگه آدم هم میفهمن بچه تا 7 سالگی از اینکه غذا سر سفره خوشش اومد باید بهش بدن. پس چرا آوردن سر سفره؟ برای افه نیستش، برای خوردنه. وقت شما وقتی که بچه رو توی ادب، بچه رو میخوای مؤدب بار بیارن، با فشارهای اینجوری میخوای مؤدب بارش بیاری، این بچه پس فردا بچه با حیایی میشه ظاهرا، ولی باطن حیاش بزدلیه. اینا فایده نداره. یا مثلا حیاهایی که فرمودن اینجا موجب تعارفات اضافی بشه. تعارفات تا یه حدش خیلی خوبه، دو تا مؤمن به هم میرسن رفیقا، نباید هم دیگر رو به زحمت بندازن، تا یه حدیش خیلی خوبه. ولی از یه حدی به بعدش بله، هم موجب وقت تلف کردن هم موجب اذیت شدن. یکی از اساتید دانشگاه به ما میگفتش که من وقتی که ایشون میگفت من وقتی که خارج از کشور درس میخوندم به من میگفتن شما ایرانی ها چرا از در میترسید؟ ما از در نمیترسید. میگفت چرا؟ تا میرسید به در همه تو وای میسید عقب تا یکی مثلا که بزرگتر هست کسی هست رد بشه بعد شما رد میشه. نه ما میخوایم احترام بذاریم به همه، از در نمیترسیم. حالا این مثلا وجود داره، حد ادب قراردادیه، قرارداداش هست، مثلا تو روایت ها هست میفرماید آداب چند تا چیز هستن. زودتر سلام بدید، این ادبه. سلام هم بلند بدید، اینم یه ادب. بعد مثلا موقع نشستن همدیگه یه احترام به همدیگه بگذارید. ادب اسلامی اینا رعایت چیز داره، یه آداب مخصوصی، آداب هر جامعه‌ای رو میشه تنظیم کرد. یکی از دوستان آذربایجان شوروی به من میگفتش که ما اینجا تو ایرانی مدتی که داریم درس میخونیم مثل شما ایرانی ها سلام علیک میکنیم، سلام علیکم، حال شما خوبه؟ ببینید چند سال سر میاد جلو، دست رو سینه میاد همراه با لبخند، این میشه. میگه ما اونجا میریم همینجوری شروع میکنیم به هم دیگه سلام علیک کردن، یه دفعه رفقامون بعدشون میاد، یعنی چرا ذلیل شدی رفتی ایران؟ شاخ وایسا، این چه کاری میکنی؟ مثل اون طرف که بود تو سریال ایران میگفت التماس نکن، میگفت به ما اینجوری میگم، یعنی التماس نکن، چرا اینجوری رفتار میکنی؟ میگه من اونجا باید صفر وایسا میگم سلام علیکم و الا میگن ذلیل شدی. حالا من چی کار کنم؟ گفتم همون رفتار فرهنگ خودتو انجام بده. تو فرهنگ هر جایی یه سری آداب هست، ممکنه افراط و تفریط تو آدابها وجود داشته باشه، افراط و تفریطش آدم میگیره بر اساس موازین دینی، ولی مطابق فرهنگ خودش عمل بکنه. بعضی از موازین رو هم دین معرفی کرده، معلومه که اگه افراط بکنه آدم سنگین‌تر میشه. افراط نباید باشه. من دغدغم رو سر افراط در حیا نیست، که حالا از حیا ایشون تو سوالشون منتقل شدن به ادب، درستم هست. یکی از مهمترین مناشأ ادب حیاست. ما در مورد آداب اجتماعی زیاد نمیخواستیم صحبت کنیم، در مورد حیا کردن از همدیگه هم زیاد نمیخواستیم صحبت بکنیم. بحثمون این بود که از شرمنده شدن پیش همدیگه یه بهره ای ببریم که برای شرمنده شدن از خوبان و خدا استفاده بکنیم، برای شرمنده شدن از خودمون استفاده بکنیم. این رو در همین حد میخواستیم وارد بحث حیا بشیم. مهمترین قسمت حیا اون پیچشی است که تو دل آدم رخ میده در شرمندگی از خدا. در نرید از این صحنه، براتون پیش اومد توش وایسید، نگید چی کار کنم دیگه از خدا خجالت نکشم. یکمی طولش بدید اون خجالت کشیدن درونی رو، از خدا برکاتش رو میبینید. اگه کم کم یه دفعه خدا هم دیدید تعجب نکنید، خدا نمیشه دیده، یه وقت کسی فرضاً نگه به ما خدا رو دیدیم، ولی یعنی واقعا خدا به انسان نزدیک میشه و انسان رو عزیز خودش قرار خواهد داد. ما این بحث حیا رو که در جلسه قبل عرض کردیم، بحث ستر رو زیاد بهش نپرداختیم. وقتی کسی حیا داشت دوست داره که چی بشه؟ پرده بر گناهانش گذاشته بشه. خدا چند جور پرده بر گناهان میگذاره. یکی از جورهای پرده‌ای که خدا بر گناهان ما میگذاره اینه که عمق فاجعه رو به ما نشون نمیده. یعنی چی؟ رفتی خونه طرف، خونه همسایه، فامیلتون، یه ظرفی برشی میخواستی کمکش بکنی، اتفاقا ظرف رو انداختی شکستی، صاحبخونه میگه نه عیبی نداره، تو خجالت میکشی، بابا من اصلا حواسم نبود ببخشید واقعا، میگه نه اصلا اشکال نداره، چینیه دیگه، میخریم یکی دیگه. خبر نداری از دل صاحبخونه، این چینی جهازیه مادر بزرگش بوده، نسل به نسل رسیده و بهش گفتن در یک رؤیایی که این شیشه عمر توه، بشکنه تو هم فرداش میمیری، ولی صابخونه اصلا بروز نمیده که بابا تو یه به اصطلاح نلبکی چی میگن، استکان چی بود، بشقاب بود، بشقاب ساده رو نشکستی، خیلی جنایت کردی، الان خیلی بیشتر از این باید شرمنده بشی. ولی ما برای همین یه مقدار شرمندگی هم گفتیم شرمنده نشو. چه صابخونه خوبی آدم تا بتونه بشقابای یه همچی صابخونه هایی رو بشکنه که نمیذارن آدم زیاد شرمنده بشه. حالا مثلا بیاد این صابخونه بگه که نه اشکال نداره، ولی خب حیف، اینو 200 سال بود ما خانواده نسل در نسل نگه داشته بودیم، آقا این طرف آب شد که آب بین رفت. خب خدا هم همین کار، خدا مثل همون صابخونه خوب رفتار میکنه. خدا همچی که میبینه بندش یه مقدار شرمنده شده میگه حالا بسشه، باشه من میبخشم برو. و الا رفقا، خدا اگر بخواد پرده برداره. امیرالمومنینی که هیچی گناه نمیکنه اونقدر خجالت میکشه چون خدا پرده را از جلو چشم علی ورداشته، ظرفیتشو داره علی، واقعا جونم بده برای خدا بازم احساس شرمندگی میکنه، از بس خدا رو بزرگتر از این حرفا میدونه. حالا خدا با ما اینجوری تا بکنه، ببین ما چیم، آب میشیم و بمیریم. رضا خدا یکی از وجوه سترش اینه که عمق فاجعه رو به ما نشون نمیده. خواهج آقا نشون نمیده که ما که توبه نمی کنیم که دیگه دور بر ندار دیگه، همون مقداری که نشون میده شما توبه بکن، همون مقداری که میتونی خودت حیا بکن، از خدا احساس شرمندگی داشته باش، کم کم کارت به جایی میرسه که خدا پرده بر میداره. همینجوری که شروع کرد به پرده برداشتن از جلوی چشمات، اون وقت برای کارهای خوبت انقدر از خدا شرمنده میشی. من یه دعا کنم، خدای برای این که ما از تو بیشتر شرمنده بشیم یه کمی پرده ها رو از جلو چشم، یه کمی، نه ترسید، یه کم زیاد نیست، یه کمی پرده ها رو از جلو چشم ما بردار. اون وقت نماز میخونی خجالت میکشی، چه خجالت قشنگی، تغییر میفته خجالت میکشی. این پیچش درونی به نام حیا خیلی زیباست. یک کمی اتفاق بیفته آدم میزان خجالت کشیدنش از خدا زیاد میشه. اهل بیت همه اینجوری بودن، از خدا خجالت میکشیدن در مقایسه ای که بین خودشون و خدا انجام میدادن، در مقایسه ای که بین عمل خودشون و خدا و شایستگی خدا انجام میدادن به این نتیجه یقینا میرسیدن. خدا باید یه مقدار پرده برداری کنه. برای کیا خدا پرده از گناهاشون برای خودشون به این معنا ور میداره؟ برای کیا؟ برای کسانی که دوست داره اونا به خدا نزدیک بشن، برای کسانی که دوست داره خودشم به اونا محبت کنه. چون بعد از حیا یه هماغوشی با خدا هست، یه نوازش از جانب خدا هست، خدا اینقدر مشکل پسنده و اینقدر سخت گیره، مگه به این سادگی راضی میشه هر کسی رو بغل بگیره نوازش کنه؟ میگه اصلا بهش حیا نمیدم، الان میاد در خونه من آویزون میشه، اصلا خوشم نمیاد. لذا یکی از پرده های ستر خداوند متعال این استش که آبرو ما رو جلو خود ما نمیبره. یعنی چی؟ عمق گناه ما رو به ما نشون نمیده، عمق جنایتی که انجام داده به امام سجاد نشون داده. لذا امام سجاد تو صحیفه سجاده یه بار اشاره کردم، میفرماد اگه همه عمرم رو خار مغیلان زندگی کنم و بخوابم، تمام روزها روزه بگیرم، غذای من ریشه گیاهان بیابانی باشه، فرش زیر سرم سنگ بیابان باشه، برای اینکه تو یه دونه معصیت منو ببخشی تمام عمر من مستحقش نیستم. بابا امام سجاد می تو چی کار کردی؟ میگه آخه ببینش، آخه تو ببین من با این چی کار کردم، آخه تو اونو نگاه کن، تو اونو نگاه کن. حیا باید خیلی تقویت بشه. حیا یه وقت من به شما بگم چرا اینقدر حیا خوبه؟ اگه کسی گفت چون حیا واقعش ریشش تو عشقه. وقتی آدم واقعا عاشق خدا باشه خیلی ازش خجالت میکشه. حیا تو خجالت کشیدن از غریبه ها نیست، حیای از خدا، خدای غریب از اون جنس نیست. حیای از خدا مگه خجالت کشیدن از غریبه هاست؟ مگه خجالت کشیدن اثر بزدلیه؟ خجالت کشیدن اثر آبروریزیه؟ خدا سر و ته ما رو دیده، اینجور خجالت کشیدن ها نیست، حیای عشق دوستش داره. میگه من به تو نازنین خودم نامردی کردم، این کارو کردم. اون حیا یه مدل دیگه است، یه جنس. این حیایی که غریبه ها من و شما داریم اینا نیستش که یه کمی بهمون رو بدن ببین چیکار میکنیم. حیای از خداوند متعال منشأش واقعا محبت به خداست. یکی از معانی و وجوه ستر اینجاست. منتها خدا سترشو دو جور انجام میده. یک، ستر برای کیا؟ بفرمایید. ستر برای آدمای بدی که دوست نداره خجالت بکشن. میگه من پرده رو گناهی تو میکشم که ام من خجالت نکشی، ای که میخوام 100 سال سیاه من خجالت نکشی، این اضافهش. یکی هم پرده ستر هست برای مبتدیا. میگه بابا من اگر اینو زیاد خجالت زدش بکنم که یا آب میشه یا میمیره، یا در میره یا میمیره، نمیخوام در بره نمیخوام بمیره، بذار یه ذره خجالتش میدم. برای دو گروه اینجوری پرده ستر میندازه، بین اونها و گناه ساتر میشه. لذا اگر دوباره اون حرفای کفرآلود میخوام بزنم، اگه گناهایی تو ذهنتون هست، کاستیهایی هست که به خاطرش از خدا خجالت میکشید، خدا داره باهاتون یه معامله ای میکنه. اون معامله چیه؟ میخواد یه کاری بکنه. گناه انجام دادی، با گناه ببردت بهشت. دعاتو مستجاب کرد. چند جلسه پیش اینجا دعا کردی خدای گناهای منو تبدیل به ثواب کن، مایه بهشت رفتن من کن، نه مایه جهنم رفتن. خیلی رود زیاد شده بود اینو خواسته بودی دیگه. خدا تعویل گرفته. بچه‌ها بنده های خودش و حرفشون رو که نمیندازه زمین. درسته؟ اینو شما کاملا دقت بفرمایید که لذا امیرالمومنین بین خودش و خدا تقاضا نمیکنه که خدایا پرده ستر بنداز رو گناهای من که من خودم هم گناهامو دیگه نبینم. بابا عذاب وجدان پدرمو داره در میاره. این عذاب وجدان شیرینه، اینو نمیخواد. صدا میزنه منو پیش دیگران رسوا نکن. خب امیرالمؤمنین این یه نکته. نکته بعدی این که امیرالمؤمنین علیه السلام روز قیامت تقاضا میکنه که روز قیامت منو رسوا نکنی. یا تقاضای عدم رسوایی برای روز قیامت یه نکته خاصیه. رفقا نگاه کنید، من به شما بگم الحمدلله دل شیر داشته باشید، این تقاضای حضرت علی رو نمیخواد داشته باشید، بی خیال، اصلا موضوع مهمی نیست. میدونید چرا؟ چون یه جایی که 1 میلیارد آدم دارن کباب میشن، اگه 3 میلیارد باشن میگیم 1 میلیارد کباب میشن، 2 میلیارد برن بهش. البته بعضی از علما معتقدن نه، خیلی کمتر از 1 میلیارد. مثلا 1 میلیارد این زمانی رو نسبی بخوایم بگیریم، آقا 1 میلیارد آدم دارن آبروشون میره، ما هم این وسط آبرو بره، بی خیال. یا علی ابن ابی طالب چه اهمیتی داره؟ داره رسواییه، این بعضا همه دارن، مهم نیست، بذار بریم. جونم به امیرالمومنین که انقدر با حیاس، انقدر مستقله، تمام اهل عالم رسوا بشن، علی بازم صدا میزنه منو رسوا نکن. حال این که رسوا شدن اونجا خیلی سهله ها، زیاد مهم نیست. این حرفای از دلی آدم رو دیوانه میکنه. قبلا جلسه قبل گفتم رسوایی روز قیامت نسبت به دنیا برای ما اهمیت نداره. درسته؟ برای من اهمیت نداشت، من راست و حسینیش به شما گفتم رسوایی روز قیامت نسبت به رسوایی دنیا اصلا اهمیت نداره. خدای اینجا ما رو رسوا نکن، حالا اونجا یه جوری با تا میکنیم. جلسه قبل نگفتم این جلسه این نکته رو تحویل بگیرید. اضافه اصلا رسوایی روز قیامت چه اهمیتی داره؟ اونجا مثل ما انقدر ردیف کردن تیربارون بکنن، حالا ما هم یکیشون، اصلا کی نگاه میکنه؟ خود اونایی که میخوان نگاه کنن وضعشون خرابه، اونا هم که دارن میرن بهش که همه مستن، چی کار دارن به ما؟ حالا دیگه آب از سر که گذشت چه یک وجب چه صد وجب. واقعا رسوایی روز قیامت اهمیتی نداره. امیرالمومنین این تقاضا رو داره. البته به این مطلب یه نکته اضافه کنم و اون این که شما هم البته روز قیامت اینجوری ها نیستی ها حاج آقا، اونجا خجالتیت میکنه خدا، بعد آبروتو میبره، نه اینقدر پر رو باشی که چجور اونجا خدا جسمتو نمیذاره نابود بشه بعد عذابت میکنه، اونجا روحت هم تبدیل میکنه به یه موجود متعادل خجالتی، بعد آبروتو میبره میگه حالا حال کن. اونجا انسان رو خدا عاقل بار میاره، بعد میشینه با آدم حرف میزنه تو چرا این کارو کردی؟ میگه که اونجا کسی نطقش در نیاد برگرده بگه که چی حالا این کارو کردم، که چی حالا، اینجوری صداشو بلند نکن، عقل بهش میده، طرف عقل بهش داد چرا این کارو کردی، طرف دق میکنه. ضمن این که تقاضای عدم رسوایی در روز قیامت یه تقاضای ویژه‌ایه، یه تقاضای خاصیه که واقعاً بلندی و لطافت روح امیرالمؤمنین رو داره نشون میده. خوبه این مناجات ها رو گاهی ما تماشا بکنیم، ولی ضمن این که خیلی تقاضای بلندیه و تماشای او خیلی روح انسان رو به پرواز در میاره، آدم اگر تلاش بکنه خودش رو به این تقاضای لطیف و نازک و بسیار زیبا برسونه، یه زندگی متفاوتی رو در مسیر بندگی به دست خواهد آورد. الهی جود و کب بسف عملی. در مورد آرزو ما یه جاهایی قبلا مفصل صحبت کردیم، ولی حالا من مجبورم یه یکی دوتا رچ برم در مورد آرزو، بعد از آرزو فاصله بگیرم این جمله رو توضیح بدم. از اون بحث ستر و حیا در اومدیم بیرون. تذکرات جانبی زیادی بود که جلسه قبل دادیم، آبروی کسی رو نبرید و یادتونه دیگه تو بحث غیبت مثلا چقدر وحشت انگیزناک بود غیبت، برای همین بود که آبروی کسی رو نبرید، بذارید آبروش محترم بشه. من یه چیزی در گوش شما بگم سیاسی، اشکال نداره؟ اگه اشکال داره نگم، بگم. میدونید یکی از کارهایی که ولایت داره نسبت به مردم، نسبت به مسئولان مملکت، مقام رهبری، امام زمان علیه السلام باشه فداش بشم، امیرالمؤمنین باشه، رسول خدا باشه، فرق نمی‌کنه، همین باید اینو رعایت کنه. یکی از کارهایی که آدم آبرو نبرن، آقا آبرو نبرن که قصه برات میگم. چند نفر، 11 نفر یا 7 نفر، اشتباه از منه، شیعه و سنی نقل کردن، توی مسیر جنگ تبوک که جنگم نشد آخر سر، تصمیم گرفتن که با یه نقشه قبلی پیامبر رو توی این مسیر، توی یه مسیری که رسیدیم، از پرتش کنیم تو دره، تو تاریکی شب که حرکت میکردیم، نقشه ریختن، تمام اسمشون هست. پیامبر جبرئیل امین خبردار شد، محافظان خودتو زیاد کن، این نقشه است. آقا هم چند نفر خصوصی ها رو دعوت کرد، فرمود اطراف من مراقبت بکنید، با فاصله، خطر امشب هست، میخوان اینجوری. کی آقا؟ خودتون میبینید ولی به کسی نگید. آقا اینا اومدن نقشه شون رو اجرا بکنن، رسول خدا خب محافظینشون و اینا لو رفتن، دستگیرشون کردن. پیامبر یه نگاهی بهشون کرد، فرمود ولشون کنید. گفتن یا رسول الله چی رو ول کنیم، اینا میخواد تو رو بکشن. پیامبر گرامی اسلام فرمودنش کنیم. گفتن پیامبر ولی فردا صبح که شد ما اینا رو رسوا میکنیم. رسول خدا فرمود تو هم حق ندارید رسوا کنیم. حالا در طول مسیر هیچکی هم چی نمیدونه دیگه، چند نفر، شاید 7-8 نفر خبر دارن اینا کیان، بقیه هم که خبر ندارن، نشستن دارن با هم زندگی کنن، پیامبرم به رو کسی نمیاره. رسیدن مدینه، این چند نفر اومدن پیش پیامبر گرامی اسلام، یا رسول الله بذار ما اینا رو رسوا کنیم بابا، آخه این دیگه چجور حکومت داری کردنه. پیامبر گرامی اسلام فرمود حق ندارید رسوا کنیم. درسته؟ پیامبر رسوا نکنی اینجوری قیمتش اینه. پیامبر گفت ما هم اینیم، ما هم اینیم. اینقدر پیامبر اینجوری برخورد میکرد، آیه قرآن داریم، گفتن این پیغمبر چه آدم ساده ایه، گوشه فقط. همین هرچی میگی دیگه گوشه. که بعد خدا میفرماد قل اذنون خیر لکم. اگه پیغمبر فقط گوشه، خب اینکه بهتره برای شما که. اگه میخواست یه کمی جلب بازی در بیاره، موچ بگیره که حالتون رو میگرفت که. من داستان اون طلبه رو گفتم، شهریه اضافی میگیره. طلبه اومد خانومش زایمان کرده بود و اینا، گفت یه شهریه اضافی بگیریم به اون استاد خودش. قبلنا خب حوزه خلوت بود دیگه، همون استادشون هم پول میگرفتن شهریه که بتونن زندگیشون رو بجن. گفت آقا ما خانوممون وضع هم کرده، اگه یه شهریه اضافی چیزی برداشت. نگاه نکرد اصلا، بهش دستشو زد زیر دوشک، برای چه پولی بهش دادین رفت. و دید حاج آقا چقدر راحت، نه چک زدیم نه چونه، پول اومد تو جیبمون. هیچی حواس کرد بنده خدا که دفعه بعد هم این کار انجام بده. دفعه بعد گفت حاج آقا ما یه خانوممون وضع هم کرده اینا، تصمیم یه دونه پول بهش داد. عجب بابا، خیلی باحال اینجوری. هر ما میایم اضافه چی میگه اضافه حقوق میگیریم. ماه بعدی هم اومد گفت حاج آقا خانوممون وضع هم کرده، میشه کجا بازم در آورد داد میخواست بده. گفت ولی قدر خانومتو بدونا، ماهی یه دونه بچه داره برات میاد. معمولا اینجوری نیستن خانوم. این فکر کرده یه حالیش نمیشه. پیغمبر اینقدر رفتاراش اینجوری بودا، دیگران فکر میکنن چه آدم ساده ایه. در مورد پیغمبر اینو میگفتن، پیغمبر رو میگفتن یه آدم ساده ایه، چقدر چیز راحت دورش زد. من حالا یه چیزایی از همین تاریخ میخوام بگم و فهم عادی نمیتونه باور کنه. فهم عادی یه چیزی رو به یه کسی میفرمود پیامبر به روال عادی، بعد نگاش میکرد، بعد میگم اینو به کسی نگی یا منو میکشن اگه بگی. بعد نگاش میکرد میدید که این که میگه که آن طرف میاد میگفت و من میگم خب میدونستم میگه، خب تو بهش گفتی. آقای بهادینی میفرمود زرنگ بازی در نیاری. میدونی چه اتفاقی میفته اگه زرنگ بازی در نیاری؟ چی میشه؟ کافیه تو بچه مذهبی ها یه نفر زرنگ بازی در بیاره، همه رو میذاره سر کار. دشمن چیه داداش؟ من دشمنو ول کن. ما هنوز به اینجا نرسیدیم، میرسیم انشالله. میرسیم رفقا به جایی که این بچه حزب الله میشه همدیگه هستن. حزب الله چی؟ مذهبی هر چی بگی، آدمای خوب یکیشون توشون زرنگ بازی در میاره، آقا بقیه سرکیسه میکنه. ایشکم هیچ چی نمیگه. تو جبهه ما شاهد بودیم گاهی از اوقات یکی زرنگ بازی در میاد. من یادم قبل از امامت المقدس یه جوونی از رفقای ما، من تو جریان این قصه این جوون بودم، اومد ادعای ملاقات آقا امام زمان کرد. من یه فهمیده بودم نمیشد بگم دیگه، میگه داره دروغ میگه. آقا یه قلقله ای شد، صحبت میکرد، گریه میکردن دیگران، جبهه پر نور شده بود. ما هم جبهه جسد نگاه میکرد. فقط من شاهدش بودم، این اونجایی که میگفت نرفته بود اصلا. این دروغ داره میگه. من رو میشناختمش. چی کار کنم؟ آخرش میشه که نفهمید. یه بارم مجروح شد و اومد و دیگه هم نرفت. الان نونشو داره میخوره. حسابی. چون؟ حاج آقا، حاج آقا نداره. در حبتی با حاج آقا نداره. پس چجوری باید اینا رو حل کرد؟ بله دینداری، اگه بنا بود که دینداری اینجوری بشه که تا طرف آدم بدی شد خدا رسوا کنه، تا یا تو که فهمیدی رسوا کنی، این دینداری که نیست، بقالیه دیگه، هر کسی میتونه انجام بده، بده بستونه، کاملا تعامل ظاهری. خیلی کار دشواره، خیلی عجیبه. مثلا اونی که شنیدید اومد طرف جلو امیرالمومنین گفت آقا جون من تو رو دوست دارم، آقا فرمود نه تو دروغ میگی، اینا دیگه از شاهکارهای عالم خلقته. چی شده آقا اینجوری ضد حال زده؟ چی شده؟ این کارا رو نمی‌کنن. این کارا رو نمی‌کنن. طرف تو جنگ فرار می‌کرد. رسول خدا فرمود فرار نکن. منم پیغمبر. میدونید پیغمبر اگه کسی دستور بده تو جنگ فرار نکن حکمش اعدامه. میگفت نه آقا من نمیتونم. در میرفت، پیامبر زخمی میشد، همه میشنیدن از این و اون ور. بعد پیامبر به روی خودش نمیآورد، به روی اون نمیآورد، کسی اجازه نمیداد به روی کسی بیاره. میدونید چی شد نتیجه؟ سال آخر عمر پیامبر دیگه پیامبر کمتر با مردم حرف زد. سال آخر عمرش مردم هم با کمتر با پیامبر حرف زدن. هر چی بزرگوارانه برخورد کرد اونا نامردی کردن. با شما یه دفعه میدید پیامبر از دنیا میره، چهار نفر میمونن. چهار نفر. اینکه ما میگیم آبرو ریزی حیا خیلی مهمه، خیلی مهمه، درسته؟ اینقدر مهمه تو عبه این بری؟ بله اینقدر مهمه. الان بسیاری از مشکلات مملکت آقا معظم رو یه سخنرانی کنه توش اسم بگه، فقط حرف بزنه، اسم بگه، خبر بگه، حله از آب خورده کاری نداره. ولی نه هر که را از سر حق آموختن مهر بستند و دهانش دوختن. از سر مردم کسی را آموختن مهر بستند و دهانش دوختن. حضرت امام به بچه‌های وزارت اطلاعات گفته بود که گفته بودن آقا ما میریم شنود میکنیم تلفن‌های خونه تیمی مجاهدین خلق و خب تروریست بودن و باید میکشتن این را کنترل کن. اینا بعضی وقتا حرفای خانوادگی میزنن، من محترمانش رو میگم، اعضای سازمان حرفای خانوادگی میزنن چون سازمان کلا ما هم خانواده بودن دیگه، اون که حرفا رو ندارن. بعد امام فرمود نه باید قطع کنید. میگفتن خب آخه اومدیم و وسط حرفایشون حرفای خانوادگی زدن، بعد ما میخواستیم بقیه حرفاشون رو ببینیم، باید مجبوریم گوش کنیم همشو دیگه، چاره ای نیست چون بقیه قرارمداراشون لا بلای حرفای اینجوری میزنن. گفت نه، امام فرمود شما قطع کنید دوباره بردارید، اگه حرف خانوادگی میزدن گوش ندید دوباره قطع کنید، اگه نمیزدن چهار تا اطلاع در دستمون در میرفت. امام دلش برای انقلاب سوخته، زمین میدونید که برشته شده، اینو که خبر دارید. امام فرمود اشکال نداره گوش نکنید، گناهکار رو میپوشونه. حالا من این میدونه اون لجنه، این کار نکن. انقلاب که با اینجور با گناه تو با پرده دری تو میخواد انقلاب حفظ بشه؟ و انقلاب برای چی میخواییم اون وقت؟ بعد انقلاب برای چی میخواییم اون وقت؟ ما انقلاب برای این میخواییم که این چیزها حفظ بشه. خب کار پس خطرناک میشه. ممکنه تو این بچه مذهبی ها کسانی باشن که شما آبروشون رو نبردی؟ ای بابا رفیق ما دست خوش بلمون کن. یه حرف رو نزن، طول میکشه، خیلی کارا باید کرد. خب در مورد راهکاراش از من سوال نکنیم. پیامبر گرامی اسلام رهبری جامعه دینی یکی از کارهایی که میکنه اینه که اطلاعات. شما فکر کنید آقا امام زمان علیه السلام بیاد جهان رو چجوری اداره میکنه؟ طرف تو خونش گناه کرده، فردا صبح پشت بلنگو آقای فلانی به دادگاه مراجعه بفرمایید. چرا تو دیشب ملق زدی مثلا در خانه؟ این حرفا نیست، این حرفا اصلا نیست. چرا حکومت امیرالمومنین نگرفت؟ برای اینکه آقا میفرمود من پای رکابم منافق دارم. خب همه پای رکابشون چقدر جمعیت داشتن؟ بلا تشبیه اندازه شما بودن دیگه. نه تعداد دیگه، من شما که خیلی خوبی میگفتن که آقا من. بعد میگفتن خب آقا حالا بگو منافق کیه. آقا من بری قرآن بخونید. قرآن چی چیه؟ اون حرفای کلی میذاره و همه حرفای کلی خودتون باید بفهمید، خودتون باید بفهمید. نکته خاصیست، حیا پرده دری نباید کرد، باید با حیا رفتار کرد. تونش هم باید بدی، هزینه باید بکنی، هزینه جون بچه هاته، پیغمبر هزینه میکنی. اینقدر با حیا در مورد امام سجاد علیه السلام یک شعر زیبایی هست، یغزی حیاءن و یغزا من محابته. امام سجاد علیه السلام چشماشو از رو حیا میبست، دیگران چشماشون از رو حیا بسته میشد. حیا در زندگی ائمه هدی علیهم السلام خیلی زیباست. برید حرم امام رضا، ببینید امام رضا چجوری باهاتون برخورد میکنه. اگه امام رضا یه نگاه بخواد بهت بکنه به اندازه گناهایی که کردی، دیگه حرم در میری بیرون. آدم خوبی باشی دق میکنی، دیگه هم حرم نمیدی. اما امام رضا سرش میز پایین نگاه نمیکنه، هی میگه السلام علیک یا علی ابن موسی رضا، آقا منو نگاه کن. آقا نگاه نمیکنه. آقا چرا منو نگاه نمیکنه؟ بنده خدا نگاه بکنه که به خجالت، از خجالت آب میشی که. بذارمون نگاه نکنه، اینجوری بهتره. حیا خیلی زیباست. خداوند متعال برای این موضوع دقت‌های خیلی زیادی رو تو دستورات خودش قرار داده. داشتیم در قسمت بعدی وارد می‌شدیم که یاد اون نکته افتادم، گفتم این رو هم عرض بکنم. این حیا توی مسائل اجتماعی هم هست. مثلا از کسی میومد که پیغمبر چرت و پرت میگفت از طرف مردم، حرف غلط، پیغمبر میفهمه حالا مردم یه چیزی میگن، حالا مردم یه چیزی میگن، یه بیشتر از این جرأت بر دیگران روا نمیداشت. یه دعا کنم از این فراز عبور کنیم. خدای ما رو جز بندگان با حیاء خودت قرار بده. خدا تو زندگی هیچ وقت ما رو با بی حیاها طرف نکن. طرفمونم هر کی، دشمنمون، دوستمون، همکارمون، هر کی با ما بود، خودش هم بودن با حیایی باشه. دشمن با حیا هم والله خیلی چیز خوبیه. صدا میزنه الهی جود و کب بسط عملی، خدایا جود تو تمام آرزوهای منو فرا گرفته. رفقا، آرزوها اوائل جوانی در وجود انسان شعله میگیرن، به حدی که جوانها خیلی از اوقات با آرزوهاشون زندگی میکنن. آنچنان آرزوها زندگی جوانان رو گرم میکنه در هر موضوعی که بیفته، آنچنان گرم میکنه که واقعیت آن چیزهایی که آرزویش را دارن انقدر لذت نداره. جوانی که آرزو میکنه لذتی ببره، آرزوی اون لذت، تخیل اون لذت انقدر براش لذت بخشه که بزرگ که بشه به همه اون لذات که برسه اونقدر لذت نمیبره، چون اصلا نداره اینقدر لذت. خیال یک لذت، آرزوی یک لذت بیشتر برای انسان لذت بخشه. یکی از مشکلاتی که غربی ها دارن میدونید چیه؟ خیال لذت ازشون گرفته شده، هیچ ممنوعیتی نیست، درسته؟ خیال و آرزوی رسیدن به یک لذت که ازشون گرفته شد دوچار بحرانهایی میشن که برو ببین. من جزئیات شو اجازه بدید نپردازم. اینها دیگه بخوان گرم بشن فقط باید عرق بخورن، اصلا تفکرشون نمیتونه اونها رو وادار به لذت بکنه، اصلا دیگه هیچ از هیچی لذت نمیبرن. اگر قبلا با یه موسیقی که یه تقتقی داشت لذت میبردن، موسیقی میدونید مثل این ضربی که بزنی رو دستت، یه مدت اینجوری بزن، کم کم این پوست دستت سر میشه، یه حرارتی پیدا میکنه، این ضربه ها از سلسله اعصاب میبره. موسیقی دقیقاً این کار رو از طریق اعصاب شنوایی رو مغز شما انجام میده. تق 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 همون کار رو داره انجام میده. یه نوع بیهستی برای مغز شما میاره، آثار خاصی به دنبال داره میاره. موسیقی و شراب از یه قبیل کار میکنن، از این مادی ها، من کاری به حرام حلالش ندارم. این دیگه حرارت بخواد پیدا بکنه باید موسیقی، دیگه از این موسیقی هم دیگه حرارت نمیبره، باید چکار کنه؟ تق 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 بزنم این میز میشکنه. دیگه از این هم حرارت هیچ لذتی نمیبره، خودشو باید بپره بالا بپره پایین. دیگه هر انواع جدید دیگه بالاخره باید ادامه بده دیگه، تا آخر خط بره. لذت بردن اینقدر تکون خوردن نداره، راست وایس دیگه سر جان نمیبره آخه چیکار کنه، اصلا فیزیکش مخدوش شده برای لذت بردن، هیچ وقت وجودش گرم نمیشه. چرا؟ اینا همش برای چیه؟ تخیل دیگه وجود نداره. تخیل گناه هم میتونه برایش لذت بخش باشه، ممنوعیتی برای گناه نیست که بشینه بگه آه کاش من بروم در خیابان یک همچنین صحنه ای را ببینم. خب رو ببین، آه نداره، آه خب آه نداره، دقت میکنی؟ آرزو، آرزو یعنی چی؟ یه چیزی رو میخوای بهش نرسیدی، این گرمت میکنه. اینقدر در دوران جوانی میگن آرزو بر جوانان عیب نیست، اینقدر این آرزوها در دوران جوانی وجود انسان رو گرم میکنه که من اعتراض دارم به زندگی غربی که ممنوعیت ها رو برداشتن، آرزوه دیگه جوانه رو گرم نمیکنه. لذا جووناشون تو دوران جوانی خیانت کاری میکنه، لذت پرست میشن دیگه، خیانت کار از آب در میاد، تو روابط عاطفیشون یک خیانت هایی میکنن. اصلا آقا این چیزا تو ایران دیده نمیشه انصافا، از نوع خیابونیشم تو ایران کمتر است. این چه کاریه؟ از انسانیت افتاده. مقام معظم رهبری یه بار یه توجهی دادن جالب بود، دختره 18 ساله 20 ساله سربازی رفته توی چجوری چه جنایت هایی میکنه تو عراق، زندانی آوردن، ببین با چجوری داره رفتار میکنه، چجوری یه زن دلش بده این رفتار رو بکنه، بلی چی؟ اصلا اشکالی هم نداره براش. میرسن به اینجا انسانیت از بین میره. همین که دیگه نمیذارن طرف با خیال پردازی زندگی بکنه، انسانیت ازش میگیرن. خیال خیلی مهمه، آرزو خیلی مهمه. من دیگه الان بیدین شدم آقا، بیدین شدم. زدیم به دیگه چی میگن؟ چی میگن حراج میکنن؟ میگه چی؟ زدیم به سیم آخر یه چیزی میگن. آتیش زدم به مالم. آقا ما دین نمیخوایم. آرزو رو بذارید برای آدما بمونه. دیدید بعضی ها میگن ثروتمند ها زندگیشون سرده؟ اونایی که ثروتمند هم زندگیشون سرده، یکی از مشکلاتشون به همینه، چیزی دیگه نمیخوام، هرچی میخوام بهش رسیدم، تخیل چی بکنم؟ حالا یک کسی فلوکس سوار شه، آخ خدای 206 من یه گازی بدم. ببین تو با همین خیالت که داری گاز میدی بیشتر حال میکنی. و بعد خدا لطف میکنه به بنده هاش، هی چند وقت یه بار یه چیزی رو حواسش رو تو دلت میندازه، هی بهت نمیده، هی زمانی حال میکنی باشه. خدا بهت میگه دیوونه زندگی همینه، همین حاله که میکنی. لذا طبیعی از اونایی که محرومیت چشیدن عاطفی ترن. آدم این انتظار رو داره، اصلا من به گناه ثوابش کاری ندارم، آرزو چیز قشنگیه. آرزو هم یعنی دوست داشته باشی نداشته باشی. خب چند تا شرط دیگه هم داره. هنوز ما آرزو رو مسلمون نکردیم، همین نامسلمونیش رو تحویل بگیریم که داره عبه میره، مسلمونش میکنیم، الان میگیم شهادت. دوست داشته باشی نداشته باشی. خب حاج آقا آرزو اگر اینه چرا تو جوونا بیشتر هست؟ مسنترا عقلشون میرسه، کم کم عقلشون به این میرسه که دیگه نمیتونی هم داشته باشی، بیشین سر جات. با عقلشون میزنن تو سر آرزوشون. دوم این که عقلشون به این میرسه فوقش داشته باشیم اگه چی میشه، یخچال آرزو هم به این میره. لذا آرزو مال دوران جوانی، جوانه هی بهش میگی بابا حالا فوقش باشه، باور کن باشه با نباشه فرقی نمیکنه. این مست دیگه، مست آرزوهای خودشه. ما در مورد جوانی بعداً صحبت میکنیم و ابلیت و شبابی فی سکرت تباعدن که تو همین مناجات شعبانیه میاد. لذا آرزو بیشتر مال جووناست. یه ویژگی دیگه هم هست، کم کم آدم هرچی پا به سن گذاش هی میگه بشکنه این دست که نمک نداره، ای اوف بر تو دنیا چقدر بیوفایی. دیگه بیوفایی میبینه چون که ذات دنیاست. از همین الان جوان شما خبر داشته باشید دنیا همینه، ولی منفی باف میشن. به سه دلیل گفتم پیر مردا اینجوری میشن. من پیر مردو مذمت نکنید، ما انشالله دلمون جوونه. چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون شو. نه حالا جور دیگه ما میتونیم از پیرمردا دفاع کنیم. پیرمردای جلسه ما دلشون جوونه و دل جوون بودن از جسم جوون بودن خیلی قیمت داره، لذا اونا خیلیشون راحته که بهشون اهانت نمیشه، جوونا هم به گردشون نمیرسن. من اول خودم و همه ریش سفیدای جلسه‌مون رو خارج بکنم از این مذمت ها، بعد بحث رو ادامه بدیم. شما آرزو رو میبینید به دلیل منفی بافی دیگه آرزو نمیشه بابا، ولمون کن نمیشه. شما وقتی منفی بافی میکنید بدنتون هم از نظر مزاجی سرد میشه، بعد وقتی که ماست میخوری و سیب زمینی و برنج و لپه و همش هم سرد با رب هم روش میذاری بدنت سرد میشه، میبینی منفی بافتر میشی. اینقدر منفی بافی چیز وحشتناکه. آرزو طبعش گرمه، مثل خورما میمونه، یک با این بدن جور در نمیاد، تو خیلی سردت شده. آرزو وجود آدمو گرم میکنه، بیشتر هم تو دوران جوونی هست. این آرزو به چه درد دین میخوره؟ حاج آقا جوونا که با این آرزوها مشغول میشن، یعنی قول آرزوها در وجودشون ایجاد میشه، جوونا مشهد هم که رفتن میشن مشغول، آدم نمیشن دیگه. مشهد هم میبریش بازم مشغوله، قول آرزوهاست، آدم نشده هنوز. مش حسن، مش حسین نشده، مش علی نشده، مش علی فلانی نشده، مشغول، بازم همون قوله است. با آرزوهای خودش که میپرستدش رفته مشهد، برگشته با همون آرزوها، عوض نشده. با آرزوهاشون جوانا مشغول میشن و وقتی مشغول شدن دیگه نجات پیدا نمیکنن. حاج آقا اتفاقا دلت خوش نشستی داری آرزو تعریف میکنی، جوونا رو آرزوها و خیالاتشون از خدا پیغمبر و شما آخونده جدا کرده، همش خیالات، خیالات برآمده از آرزوها، نمیدونی چقدر مشغول میکنه. من یه خاکی میخوام برم، اجازه میدید؟ لا اله الا الله. وقت این خاک بر سری که اسم خودشو میگذاره پیامبر عصر مدرن، کارگردانی پیغمبری کردنه، معلمی کردن، معلمی شغل انبیاست. این خاک بر سر نمیفهمد با تو داری فیلم میسازی، قصتو میخوای بگی، چرا خیال مردمو پرورش میدی، خراب میکنی؟ حالیته؟ داری چی کار میکنی؟ چند تا خیال خراب کردی الان؟ آقا فیلم های بد نشونه، کاش بد نشون بدن، آخرش دیگه معلوم میشه چیه دیگه، تا اون لبه میبرن بقیهشو میگن برو تو خیال. والا تو اون دنگ دنیا اینقدر فیلم ها آدم ها رو فاسد نمی کنی. آقا این فکر نکنید نمیشه فیلم ساختا، به خدا میشه فیلم ساخت. کسی این حرفا رو اصلا بهشون نزده، اصلا حواسش نیست، با تو باغ نیستن. آقا شما با داستان و اینا، شما شاهنامه رو بردار بخون، به جووناتون شاهنامه بدید بخونن. من با اونها علی رو بهتر میتونم بشناسونم. شاهنامه دیگه حزب اللهیه، افسانه ایرانی باستانی مشتی بخونید. هنر کم توشه؟ عالمو گرفته؟ کم ضرباهنگ توش داره؟ ضرباهنگی که توش داره، موسیقی که تو شاهنامه است، در خدمت چی گرفته؟ در خدمت چی؟ شما میدونید شاهنامه ریتمیک، یه وزن ریتمیکی داره، شما تو سکوت هم میخونی موسیقیشو تو وجودت، تو قلبت حس میکنی. ولی این موسیقی در خدمت چی گرفته شده؟ در خدمت فضیلت شجاعت، شجاعت تو پرورش میده. موسیقی بیار ترس تو پرورش بده، موسیقی بیار شهوت تو پرورش بده، موسیقی بیار. ببین چی کار کردن اینا، حکیم بودن، نمیخوام بگم عالم بودن، حکیم ابوالقاسم فردوسی همه بهش میگن، حکمت داره. والله به قرآن حرام دوربین دست کسی بدن که حکیم نیست، خراب میکنه آبرو خودشو، جلو ما میبره، خوب نیست آبرو ریزی. حکمت، مگه هر باسوادی میتونه فیلم بسازه؟ مگه هر باسوادی میتونه فیلم بسازه؟ آقا شما فیلم بدید دست من عالم دینی، یک جوری براتون ماسمالی بکنم اصلا حال همه مردم از دین به هم بخوره. حکیم باید باشه. هر آدم جلبی که نمیتونه کارگردان بشه که. این چه حکمتی تو کارشه؟ شما ابیات حافظ رو برمیدارید هزار تا برای شهر نوشته بشه تو تاریخ، جا برای هزار و یکمین شهر بلا فاصله خالیه. این چجوری کلماتو دوره هم دیگه چیده؟ آرزو چیز قشنگیه. آرزوهای جوانها داشت شکیل داشت. این ما که یاد این حرف افتادیم، گفت آقا آرزوهای جوانها داره جوانها رو از شما جدا میکنه. ازدواج ازدواج مثلا چیه؟ مثلا ازدواج لرزه تو دل همه میندازن تو این فیلماشون، والا حقیقتش اینقدر لرزه نداره. اینا تخیل برانگیزه، آرزوها رو تقویت میکنه، تبدیل میکنه به یه قولی. بله جوانها خیلی از اوقات نه جوانها همیشه با آرزوهاشون با خیالاتشون از دین جدا میشن. و الا کدوم حرف دینی هست به یه جوان بزنی نتونه بپذیره؟ کدوم حرف دینی هست نتونه بپذیره؟ راحت میتونن بپذیره. اینقدر فطرتشون پاکه. گناهکارترین جوانا رو بیار به قرآن پاکن، صفای باطنشون رو میتونه آدم حس بکنه. خب این خیالاتی که جوانا رو از دین جدا میکنه، به من اعتراض کردیم، منم به خدا اعتراض میکنم. آ خدا چرا جوانا رو اینجوری کردی؟ خدا میگه ها، من میخواستم این در آغاز جوانی اوج ارتباطش با من رو تجربه کنه و بنده ای که در ارتباط با من خدا آرزومند و خیال پرداز نشه اصلا نمیتونه با به سمت من بیاد. سوخت اولیه‌ای که بتونه او رو از جو کره زمین این موشک رو جدا کنه، بکنه، پرواز بده که از این جو، از این جاذبه زمین رد بشه. میدونه چقدر موشک سوخت مصرف میکنه؟ این جوون میخواد اون سوخت رو مصرف بکنه، الان بکنه از جاذبه دنیای دون و پست بیاد بالا. لذا بهش آرزو دادم. این آرزو سوخت توه برای کندن از زمین. چند تا توصیه بهداشتی. آرزومندی جووناتون رو از بین نبرید. سعی نکنید جوونا خیال پردازی نکنن. خیال پردازی بکنن، اصلش چیز خوبیه. محسن ترا خیال پردازی خودتون رو از بین نبرید. اینقدر واقع‌بین نشی مثل تیران 18. آهن قورت داده، اصلا قورت داده نمیشه، اصلا انعطاف هیچ. یکی از چیزایی که موجب میشه آدم خیال پردازیشو حفظ بکنه میدونید چیه؟ توکل به خداست. نه خدا میتونه، خدا میتونه. هرچی نمیشه نشه، فکر میکنی نمیشه، میشه، مطمئن. نه توکل که هی عمیق میشه که هی بگی میشه نشه. خدا یه نگاه میکنی میکشی یا نه دوباره نمیشه، ولی میشه خدا، نه میشه دوباره نمیشه، بعد دوباره خدا نگاه میکنه. کسی تا آخرش هم گفت میشه، میشه امام 70 ساله، ولی لطافت یه جوان 15 ساله رو تو خودش حفظ کرده. اینقدر خوشبین، اینقدر با حسن زن، اینقدر لطیف. حسن زنتون رو به خدا از دست ندید. خواهش میکنم برگردید این مناجات رو بعضی از فرازاشو ببینید. یه خدایا من خیلی حسن زن دارم به تو، به خدا قسم فقط بین 15 تا 20 ساله ها و اونایی که روحیات اینجوری دارن میتونن این مناجات رو بخونن. بقیه میگن نه البته خدا، ما که گناه کردیم که آتیش هم باید بریم و که دیگه آدم که نمیشیم و که دیگه. خیلی فهم نگاه میکنی یه جاش یاد 15 سالگی میفتی. یه جوون خیال پرداز بعضی وقتا میتونه واقعیت ها رو، واقعیت های تلخ زندگیشو ندیده بگیره.
آینده رو مثل خیالات خودش ترسیم بکنه. امیرالمومنین همینجوری با خدا صحبت میکنه، حیات ما ها که از زن و بک، من اینجوری فکر میکنم، تو من نمیزنی روز قیامت، میدونی من اصلا نمیتونم اینجوری تصور کنم. نگید امیرالمومنین از بس ثواب کرده به خودش مطمئن نمیگه نه خدا تو نمیزنی، آقا من میتونی منو بزنی، من واقعا نماز خوندم. این نیست دا. نه، امیرالمومنین وقتی به کمبود خودش نگاه میکنه واقعا خودش رو مستحق جهنم میبینه، هرچند مقررات میگه جهنم مال تو نیست علی، چون تو از خط قرمز عبور نکردی. میگه درست مقررات اینه ولی من مستحقم. اینو میگه، همینی که اینو داره میگه با خیالش داره اینو میگه، با خیالش میره جهنم و بعد با خیالش میگه نه تو منو جهنم نمیبری. اون پرواز آرزوهاش، شکستن واقعیت‌هایی که می‌بینه به چشمش، لطافتشو در اوج درایت حفظ می‌کنه. برای اینکه این خیال پردازی خودتونو خیال پردازی بکنید ببینم. دیوان 18 نمی‌تونن ها. خیال پردازی بکنید. خواهش می‌کنم تو 206 اینا هم نباشید، بیاد بیرون اونا. رنگ آلبالویی و اینا ول کن بابا، هست الله ول کن. خیال پردازی بکنی یه روزی ما رو ببرن تو خیمه آقا ما بزنن به مولوی حضرت و تو هی به خودت بگی یعنی تو داری آقا رو میبینی، هی آقا به حرف بزنه، به بخنده از اینکه منگی میفهمده. آیفه چه ایرادی داره؟ خیال پردازی بکنید برای بهشت. خیلی پیر مردونه صحبت کردم، نیم بهشت آجه آزو دلش خوشه. خیال پردازی بکنید برای یه روزی که خدا با همون خیلی صمیمیه. خیال پردازی کنید برای یه جور روزی که امام زمان دلش تنگ میشه برای ما میاد در خونمون. واقعا به خدا قسم، ما کی هستیم؟ اتفاقا امام زمان دلش برای کسانی تنگ میشه که هیچکی نیستن. خوب بودن حرفه‌ای نیست رفقا، من به شما بگم خوب بودن یک جوری رسول خدا حال بعضی ها رو میگرفت. یه دفعه یه آدمی که دیگران بهش میگفتن دم پیتی، میرفت تحویلش میگرفت تا آخرش ها. این یال و کوپالدارای اطراف حالشون گرفته میشد. غیر از امیرالمومنین استثناست، اومد به یه جوون لاغر مردنی رسید. خب جوون چته؟ ضعیف شدی؟ خب از شدت یقین یا رسول الله. اما یقین که الکی نمیشه، تا اگه واقعا به یقین رسیدی علامت داره، علامتشو بگو ببینم.
حالا اطرافیان هم اصحاب ایستادند، اصحاب همونایی که بگذاریم.
بعد فرمود که یا رسول الله علامت یقینمو بگم. بگو ببینم، بگم کدوم یکی ای اطرافیانتون جاشون تو جهنمه، کدومشون بهش، جاهاشونم بگم کجای جهنمه. خیلی ممنون، خیلی باحال. چی میخوای من برات دعا کنم؟ خصوصی شدن کفر اینا در اومده، حالشون نرفت و قوطی. آقا تو اینا بشو یه گوشه ای باش، کی به کیه، زن مرد کوچیک بزرگ، اصلا این حرفا چیه؟ بریز کنار این حرفا رو. مذهبی باش، هیچکی نمیشناسدت، همسرت، خانوادت نشناسنه، اینقدر قشنگتره، اینقدر قشنگتره، نشناسه اصلا. اصلا بعدش هم نفهمن تو کی بودی اصلا، تو به کجاها رسیده بودی، چی کار داری؟ رسول خدا فرمود چی میخوای؟ بگو یه دعا برات بکنم، تحویلت میخوام بگیرم. فرمود یه دعا دارم، یه حاجت دارم، برام دعا میکنی؟ دعا کن من زودتر شهید شم. پیامبرم که بخیل باشه دعات میکنم. تو همون اولین جنگ
شهید شد. و بعد از شهادتش رسول خدا چه تعریفی میکرد؟ میگفت میبینم ملائک چگونه صف کشیدن براش، جشنی برقرار شده. هیچکی هم نبود، هیچکی هم نبود، تو هم هیچکی نیستی دیگه، مثل اون باش. لایق فیض حضورت نیم اما بگذار زندگی چند سباهی به خیالت بکنم. زندگیتون رو به خیال بگذارم، خیالتون نذارید در بین بره. خیال خیلی خوب خوبه، خیالات خودتون رو پرورش بدید. خیال یکی از نتایج همین آرزوهاست. وای خدا، به خدا آدم هلاک میشه بدون خیال. خیال پرداز نباشه شاعر میشه، آی حافظ میشه، غزل میگه، آدم شعر نگه و چی میگه و راه بره دیگه. باید یا شاعر بشی یا اهل شعر، بالاخره نمیشه دیگه، چون کلمات عادی کفاف نمیدن. یکی از علائم این که خدا جوانا رو دوست داره اینه که جوانا بیشتر شعر رو دوست دارن. نکنه بگی من 5 سال پیش اهل شعر بودم گذاشتم کنار. چی شدی پس؟ یخچال شدی؟ چی شدی؟ فریزر؟ بعضی ها فریزر هم، هر کی هم میره کنارشون یخ میزنه. خیال خیلی چیز خوبیه. تحویل گرفتم یه مقدار خیال رو. خیال رو چیکار کنیم که حفظ بشه؟ یه کمی اشاره کردیم، با توکل، با دیدن اون. یه نفر اومده بود پیش امام رضا علیه السلام، آقا امام رضا ما دیگه خانممون انشالله بچه دار خواهند شد، تا کی دعا اگر بکنیم؟ بچه‌مون پسر می‌خوایم بشه یا دختر بشه، دعا کنیم اینا طبق دعای ما. مثلا چند ماه بوده گذشته، بعد میگه مثلا می‌خوام دعا کنم، تازه یادش افتاده که دوست داره مثلا پسر باشه دختر، بعد میگه دعا کنم. خب هم دعا کن عوض میشه، اگر گاهی شاید مثلا دیگه شده باشه، تصمیمش رو خدا گرفته باشه. فرمود نه، تا 3 ماهی اگر دعا، تا 3 ماه عددش رو تو روایت نوشته، بس مثلا اینقدر ماه که وقتی شما میبینید، میبینید که مثلا یه اتفاقایی هم از اون زمان میفته، دعا کنی اشکال نداره. من گفتم آقا پس ای بعد از اون دیگه نمیشه؟ تو رو خدا. امام رضا سرش آورد در گوش صدا زد که ببین، تا وقتی به دنیا نیومده خدا ازش برمیاد، میشه، برو. ببین خیال این پسر رو چرا آخه میخواد از بین ببره؟ ببین من چجوری تعبیر میکنم خیال این آقا پسر. یکی از آدمایی که دستی در قدرت‌های غیبی داره الان هست، پیشش بودم، حالا ما رو تعبیر میگیره، خودش به من تعریف میکرد. من لحن حرف زدن اونم عداشو در بیارم یا نه؟ آره با اون به همون خیلی قشنگ در حرف میزن. آره عزیز من اینجوری حرف میزن. میگفتش که ما بچه‌مون، مادرشون بچه آخرمون رو باردار شدن، به من گفتن تفعلی به قرآن بزن ببینیم چیه. گفتم تفعل نمیخواد، میدونم پسره. مادرشون گفتش که حالا ما که 2 تا 3 تا پسر داریم، یه دختر میخوایم که بعد ما بشینه گریه بکنه حداقل برامون. قدیمی ها میگفتن و فرمودن که نه، حالا مقدر این نیست. فکر فامیل این ناراحت بود، همش میگفت من نمیدونم، من دختر میخوام. حالا دختر نیست بچه شما. میگفتش که فامیلا یه روز جمع بودن به من گفتن جلوی ما یه تفعالی بزن، من رو وادار کردن، قرآن رو باز کردم، اون آیه اومد که بشارت بده به ابراهیم به یه غلامی که یه پسری خدا بهش میده. میگم منم که اسمم میدونی ابراهیمه، و منم بهشون آیه رو نشون دادم، گفتم ببین این غلامه، پسره. چند ماه گذشت، مادرش نکو ناله میزد، میگفتم فایده نداره آخه، مقدره. بعدش مادرش میگفت نه من نمیدونم، اسکن و اینایی که اومده دخالت و فضولی میکنن تو کار خدا، اینا اومد و گفتم پسر، گفتم دیدیم. یکی 2 ماه مونده بود دیگه این مادر خیلی بیتابی میکرد. من گفتم حالا دارم میرم مشهد، شاید اگه تو دلم افتاد از آقا بخوام. اونجا مشهد با پدر خانممون رفته بودیم. لحنشه ها، من نمیخوام اینجوری حرف بزنم.
خب این در خانم اومد. همینجوری هم حفظه، یعنی اینقدر مثل آب خوردن میمونه. از حرم داشتم میومدم بیرون، یه دفعه برگشتم، خب خجالتم میکشیدم، گفتم امام رضا شرمندم، ولی خب این مادر دختر میخواد دیگه، دست شماست، ببخشید، با عرض معذرت اگه بشه دیگه. اومدیم بیرون، به پدر خانومم گفتم بهش زنگ بزن بگو بچه دختر. گفت حاج آقا از کجا میدونی از شما این حرفا چی میزنی؟ از کجا رفتی عربادی بیرون؟ حالا شب میگه خواب دید پدر خانومم که بله من دارم با یه دختر بچه کوچولو تو بغلم بازی میکنم. بلاش گفت من خواب دیدم. بابا من بهت گفتم یه خواب میخوای برای چی ببینی؟ به همین جای داستان رسیده بود، یه دختر دبستانی با چادر اومد رد شد توی اتاق. گفت همین دختر است، همین دختر است، دختر به دنیا اومد. البته به مادرش گفتم یه گرفتاریایی هم پیدا میکنی. مادرش گفت ببین نداره. گفتم یا هرچی خودت خواستی. بابا اینجوری باشه که ما همه میشیم آقا پسر، همون آقا پسر 16 ساله. ببین خدا حضور داشته باشه تو زندگی آدم چه لطافتی پیدا میکنه. به خدا همه زندگی میشه مثل بازی، تو بازی میره جدی گل میزنه، بعد خودش میفهمه بازیه. زندگی همینه دیگه، بازیه. آرزومندی خودتون رو با خود حضور خدا حفظ کنید. امیدوارم یک کمی توضیح داده باشم. بی خیال اسباب بشید، اسباب کورمون نکنن. خدا هم تحویل نگرفت مقاوم باشید. نگید خدا خوابش برده، خدا خوابش نمیبره، اصلا خواب نداره. خب دیگه چی کار بکنیم؟ آرزومندی هم رو ضمن این که حفظ میکنیم با روش های معنوی، بدون حضور خدا هم نمیتونی آرزومندیاتو حفظ بکنی. من بهتون قطعا بگم، مگر اینکه آدم یعنی عقب مونده ذهنی داشته باشی، 40 سالت باشه مثل آدم 15 ساله فکر بکنی، خب دیگه ناجوره دیگه. راه دیگرش، نقطه دیگه اینه که شما آرزومندیاتونو تو دوران جوانی نذارید انحراف بره. چیکار کنیم نذاریم انحراف بره؟ بیا من حالتو بگیرم تو دنیا. جوونه اومده بود اون حاج آقا ما برسم عقدمونه. گفتم اینو داستانشو یه بار، گفتم خب الحمدلله مبارک باشه. حاج آقا زی شما اینجوری صحبت نکن دیگه. گفتم والا ببخش. گفت من مشکل دارم. گفت اصلا خوشحال نیستم. گفتم مگه خانومتو بد انتخاب کرد؟ گفت نه به خدا. گفتم علاقه نداری؟ گفت حالا یه مقدار علاقه که هست و خیلی روال طبیعیه. گفتم حالا بعدن علاقه ایجاد بشه. گفت خب بعدن علاقه ایجاد بشه. میدونم بعدن علاقه ایجاد میشه، من خودم اتفاقا خیلی آدم احساساتی هستم. خب من الان خوشحال همچین برای یه جمعه مثل عقد و اینا همچین ور نمیپرم. گفتم چرا؟ گفتم یه روحی خیلی عادی دارم. بعد اطرافیانم به هم میگن تو مشکل داری، آدم نیستی. میدونی آدم بخواد ازدواج کنه چه هیجانی میگیره؟ منو هیجان نمیگیره. من یه کمی این برامر نگاه که بیم کسی نیست، دیم در کسی نیست. گفتم بیا اینجا، راستش آدم بودن به همینه. چون ازدواج چیز مهمی نیست، کلیه بابایی ها هم ازدواج میکنن، هیجان نداره. گفت این همه مردم هیجان دارن. گفتم اونا خودشون دارن گول میزنن. ازدواج کاری که گنجشگاه هم انجام میدن که دیگه آدم هیجان نداره که. دنیا رو از چشم بندازید چی میشه؟ مثلا روش هایی داره که انسان دنیا رو از چشم خودش بندازه. اینقدر خیال پردازیش دنبال دنیا نره. آخرش چی؟ یه کمی بعدش هم فکر کن. حالا بعدش چی میشه؟ بعدش چی؟ بعدش چی؟ حالا آدم پاک گرفته میشه. خدا شاهده یه نفر بود خیلی رشد معنوی داشت، عجیب جوونی بود، توی مسجدی که حضرت تو اون مسجد فرموده بودن به یکی از علمای تهران درس میده، به اون گفته بودن، به اون عالم فرموده بودن که چرا تو این مسجد نمیای؟ تو اون مسجد درسشو شروع کرده بود. فرمود چرا تو این مسجد نمیاد؟ من هر هفته تو این مسجد سر میزنم. تو اون مسجد هر شب بین نماز مغرب و عشا چی هست؟ دعای توسل هست. خیلیه چند سال الانی که من دارم با شما صحبت میکنم شاید 50 سال باشه از این قصه گذشته. اگه هنوز اون مسجد رو خراب نکرده باشن، حالا اصرار نمیکنم برید، ولی وقت داشتید تفریحی برید، پارک چیتگر میره اونجا هم بروش. برو دیگه، خیابون هلال احمر، چهارراه عباسی، اون زمان گفتن چهارراه عباسی، الان این پل جدیدی که زدن تو خیابون هلال احمر رو نواب، پل که تموم میشه چهارراه عباسیه، مسجد صاحب زمان علیه السلام. هوای مسجدت بخوره ببین. حالا نمیخوام تلقین ملقین بکنم، من آدم خیلی زمینیم، اینا رو بذار کنار، ولی برای خود من مست کننده است. اونجا مرجع تقلیدی اون مسجد رو بنا گذاشته، انسان عاشق اهل بیتی که اصلا دیدنی بودا، چون نمازهای بهجت دیدنیه، اسم یکی از ائمه رو بشه این میبردی، این دیدنی بود، موج ورش میداشت. اون نمیدونی چی میشد، دیوانه بود این مرد بزرگ. سال اول انقلاب مرحوم شد، شیوهشون بین نماز مرحوم. تو اون مسجد من برای خیلی رشد معنوی دیدم، یه جوانی رو خیلی رشد معنوی توش دیدم. گفتم چی تو رو اینجوری کرده؟ گفت یه پیرمردی، یه پیرمرد هست الان دیگه فکر کنم مرحوم شده باشه علی‌القاعده، چند سالی من نرفتم، چون اون سالها ما منتظر بودیم بنده خدا مرحوم بشه. خیلی پیر بود، راه که میرفت یه قدم میذاشت رو زمین، میکشید راه میرفت. گفت تمام استاد اخلاق و عرفان من این بوده. هر موقع اینو میبینم خدا به آدم بصیرت بده، فرصت بده، این مال هممونه، فقط وقت بگذاریم. میگم آخرش اینجوری میشه، دنیا از چشمم میفته. جوونا، من به خدا نمیخوام بهتون بی احترامی کنم، اونایی که نمیخوان جوون مرگ بشن همه اونجوری پیر میشن. میکشی این پاتو، میکشی نیم ساعت طول میکشید میرفت مثلا یه کاری میخواست انجام بده برگرد. این دنیا رو از چشم من انداخته. شما فکر کنید این جوان افسرده بود، پرنشاط، دیوار راست میرفت بالا، ولی دیگه دین داشت، دیگه دنیا نداشت. خیال پردازیهاش یه لحظه این ور نبود. دنیا رو از چشم خودتون بندازید، والا به خدا واقعیت دنیا هیچ چیزی الکی، فیلم سیاسفید و رنگی میشه، خود تعریف نکن. آخه چرا؟ اینجا هم دوباره جاش هست یه خاکی برم، ولی حالا نمیرم، یه خود میدونی. چرا آدم این کارو بکنه؟ دنیا رو از چشم خودت بنداز، خیال پردازی های خودتو حفظ کن، در طول عمرت هم خیال پردازیات رو حفظ کن. اصلا نفس وجود خیال پردازیات رو گرمت میکنه. بابا خیال پردازی ها موجب میشه دینم نداشته باشه آدم، آدم گناه بکنه ولی جنایت نکنه دیگه. گناه یه ذرهش که اشکالی نداره، ولی جنایت دیگه نکنه. روح که لطیف لطافتش از دست رفت، یادم جنایت هم میکنه. هیچ کی به خدا دوست نداره جنایت بکنه. لطافت خود رو حفظ کن، این خیال پردازی ها رو حفظ کنید، جهت دنیایی هم بهش ندید. خب عمل، آرزو، خیال پردازی با آرزو فرق میکنه، ولی دیگه ما دیگه وقت نداریم، دیگه آتیش کردیم کمی. خیال پردازی یکی از افعال درونی ذهن انسان هست، در اثر پدید آمدن آرزوهای دست نایافتنی یا آرزوهایی که ممکنه دست یافتنی هم باشن تو عجله داری بهش برسی، یا در آرزوهایی که دست یافتنی هستن ولی تو شدت علاقت موجب شده آرزو تورم پیدا بکنه، دیگه ابعاد مختلفی داره. آرزو خیلی چیز خوبیه. بعد امیرالمومنین یه جمله داره، صدا میزنه خدایا جود تو تمام آرزوهای منو در بر گرفته. تو میتونی این جمله رو بگی؟ من وقتی به آرزوام نگاه میکنم میگم آرزوام یه ذره است. من دیگه نمیتونم بگم که اصلا توان آرزومندی تو محب این رفته. جهت خدایی نداره که هیچی. خدایا بخشش تو، جود تو، احسان تو تمام آرزوهای منو فرا گرفته. امیرالمومنین خیلی آرزو پردازه، خیلی اهل عمله، عمل با عین نه با الف، خیلی اهل آرزوه. اصلا این لطافت روح آدمه. منتها بچه نیست امیرالمومنین آرزوهاشو بیاره تو دنیا خرج بکنه. میشه یه روز خدا با جودش با من برخورد کنه؟ جود خدا با کرمش با من برخورد کنه؟ دیگه اصلا مانع نذار تا آخر جواد. میدونید به کی میگن؟ هرچی داره میده، نه هرچی بخوای میده. الهی جود و کب بسط عمل. من یه زم هرچی داشته باشی به من بدی. وای چی میشه؟ خیلی همین هم ممیدیم وزش خوب بودی، واقعا زندگی کرده. من میگم یا امیرالمؤمنین آماده باش که تو بس تموم شد. توضیح نمیخواد بدم؟ من در مورد جود خدا، حاج آقا ما در مورد جود خدا خیلی عاقلانه برخورد میکنیم. خب متاسفم برات. انشالله خدا روی چه محاسباتی بذار محاسبه بکنم. بابا محاسبه رو بذار کنار، خیال پردازی. آقا حاج آقا اونقدر ما وقت نداریم سر این موضوعات وقت بگذاریم. 26 رو بچسب. یا رفع نیازهای دنیوی رو بچسب. رفع نیازها رو 26 ماله اونایی که فلوکس دارن. حالا فلوکس جدید نه، همون قدیمی هاشو میگن. شما من خجالت میکشم دیگه در موردش صحبت کنم. جود در مورد این که جود خدا خدای بخشندگی تو شده آرزوی من. من اصلا اینقدر دورم از مرحله میام هستی حرف بزنم اعانت کردم به این موضوع، به این کلام. من آرزومندانه با جود تو دارم برخورد میکنم. چرا آرزومندانه علی؟ چون هرچی محاسبه میکنم لیاقت همشو ندارم. خب اگه محاسبه میکنی لیاقتشو نداری ناامید شو برو. میگه نه اینقدر علاقه دارم نمیتونم ردشم برم. محاسبه اصلا جواب نمیده. مگه تو خیال پردازی علی؟ نه من خیال پرداز نیستم، خیلی واقع بینم. تمام دنیا در اصل واقع بینی شده یه ارزن بی ارزش مقابل من خیلی واقع بینم. پس چی شده اینجا خیال پردازی محاسبات که بهت میگه تو لیاقت نداری؟ میگه آخه عشقش منو کشته. من اصلا تصور میکنم به اتفاق دیگه بیافته برام. الهی جود و کب بسط عمل. من یه دفعه علی امیرالمومنین 40 ساله، امیرالمومنین 50 ساله، امیرالمومنین 30 ساله، امیرالمومنین با عظمت، یه دفعه اینا چقدر امیرالمومنین یه روحی لطیف آرزومندانه پر از آرزو، همه آرزوهای من رو در بر گرفته. الهی جود و کب بسط عملی و عفو که افضل من عملی. عفو تو بالاتر از عمل منی. میخواستی من عمل خوب انجام بدم و چی میشد مثلا؟ عفو تو که خیلی اثرش بیشتره. من و تو رو بذار کنار، تو یه عفو بکنی چه اثری تو عالم داره؟ ما یه کار خوب بکنم چه اثری داره؟ و بذار ما گناه کرده باشیم تو عفو کن، اتفاق بهتری میفته از اون که من گناه نکرده باشم و خودم یه کار خوبی کرده باشم. بذارید اینو در موردش هفته بعد صحبت کنیم، مقایسه عفو خدا با عمل خودمون. یا امیرالمؤمنین شما خیلی تو دنیا با خدا صفا کردید، این درستش نیست. بنا نبود کسی تو این دنیا اینقدر خوش بگذرونه. چرا بنا نیست؟ تو هم خوش بگذرون. خب بله، ولی تو از چی صفا کردی یا علی؟ از خدا. چرا؟ چون عاشقش. عاشق که رنج باید بکشه که، تو که همش داری صفا میکنی که. علی رنج بکش، باش چشم، رنج جهاد، رنج زخمایی که به بدنش میاد، رنج زخم زبونها،
آماده ای برای شهادت، رنج شهادت، علی برای همه این رنج آماده است. تونشو بس میده، عشقشو کرده، حاضر رنجم بکشه. خب اینجا دیگه من میرم کنار، میگم علی امیرالمومنین حاضر رنجشم بکشه، داره میکشه دیگه. اینجا دیگه خدا میاد وسط، میگه علی جانم آماده ای برای رنج کشیدن؟ میخوام رنجت بدم و ببینم چقدر عاشق. باشه، من کم نذاشتم برات، پای رکاب پیامبر تا بوده جون دادم برات، زخم زبان، قربت، همه چی هم تحمل میکنم. یه دفعه خدا صدا میزنه یه رنجی میخوام بدم ببینم علی میتونی تحمل بکنی یا نه. به زبان خودم حرف میزنم، علی که باورش نمیاد رنجی باشه که نتونه در راه خدا تحمل بکنه. یه دفعه خدا صدا میزنه علی میخوام فاطمه تو جلو چشمت کتک بزنم تو دست به شمشیر نبری. خدایا به علی رحم کن. اینجوری دیگه واقعا خدایا به علی رحم کن. علی میخوام تو خونه بشینی خانوم تو دم در بین در و دیوار مصدوم کنه. خدایا به علی رحم کن. حساب علی با فاطمه یه چیز دیگه است. علی میخوام فاطمه فدات بشه. خدایا به علی رحم کن. علی خودش هزار بار حاضر فدای فاطمه بشه. میدونم دوستش داره. اصلا حساب امیرالمومنین با حضرت زهرا است دیگه از خدایا تو رو خدا کوتاه بیار. نظر این اتفاق بیفته. میگه برید کنار، علی خودمه. هر که در این بعض مقربتر است جام بلا بیشترش میدهن. خب این اتفاق بذارید یه مقدار با فاصله بیفته. تازه علی داغدار رسول خداست، مرده رسول خدا بود، عاشق رسول خدا بود، غلام رسول خدا بود، دوست داشت جای رسول خدا او رو خاک بود تو قبر رو سرش بریزن. حالا دلش شکسته است، حالا علی تو تنهایی اجتماعی هم افتاده، به فاطمه نیاز داره. بذار خدا، میگه نه، همون اولش میخوام ضربه دوم کاری رو هم بزنم. چیکار کرد خدا با امیرالمومنین؟ بله، هر کی با خدا صفا کرد، عاشقی کرد، یه جاهایی هم خدا از عاشقاش چیزایی میخواد. ولی ببینید علی چه لذتی در عبادت خدا، چقدر غرق شده بود در او، چقدر مست خدا بود که وقتی فاطمه شو به خاک سپرد، دست رو قبر فاطمه میکشید، صدا میزد یا رسول الله صبر میکنم. واقعا برای علی سخت بود. خدا به حق امیرالمؤمنین برو جزو کسانی که از زندگیمون به واسطه تو و فقط تو لذت میبرن قرار بده. خدای بالاترین لذت هایی که میتونی توی زندگی به یک انسانی بدی به واسطه خودت، به واسطه حضور خودت به ما عنایت بفرما. خدای ما از خودگذشتگی نداریم بگیم لذت های دنیایی رو به ما نده، چون اون لذت ها کمترن میگیم نده، آدمو سر کار میگذره، دچار اشباع کاذب میکنه. ما عقب گذشتگی نداریم. خدای برترین لذاتی که توی این دنیا فقط لذتش بیشتر باشه، ما بقیهش کاری نداریم، به خیر و شرش هم کاری نداریم، چون مطمئنیم بیشترین لذت ها اونیست که تو بغل تو اتفاق میفته. بیشترین لذت هایی که توی این دنیا به کسی دادی به ما هم عنایت بفرما، وقت ما هم مدیون میشیم، بدهکار میشیم، آماده میشیم برای فداکاری. وقت بیا جان ما رو در راه خودت بگیر، ما رو جزو سربازان خالص الولای حضرت ولی از قرار بده، تحمل مظلومیت در راه دین خودت به ما عنایت بفرما، در فرج آقامون تعجیل بفرما.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.